الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا نبي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره وجوب دوم، واجب دوم از واجبات وضوع. گفته شد که طبق متنی که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عروة الوثقا می فرماید از ثانی غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع مقدما لليمنى على اليسرى ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه الى الاسفل عرفا. این متن ما بود. برای اثبات این متن که باید در وضوع شستن دو دست از مرفق و آرنج شروع بشود، به سمت دست و سر انگشت ها ادله اقام شد که اول اجماع بود و تسالم هم اعلام شد، ونگهی روایات بیانیه بود که متن و سند در نهایت استحکام که گفتیم سند در حد استفاضه است و متن در حد تصریح. تا به اینجا بحث کامل شد. اما نسبت به آیه شماره 6 سوره مائده فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق که کلمه الى المرافق مورد توجه قرار گرفته و دو خط فکری متمایز بین اتباع آل البیت و ابناء عامه صورت گرفته است. در این رابطه هم شرحی داده شد، عنوان کنید شرح و توضیح تکمیلی. مضافاً بر آنچه گفته شد که نکته کلیدیش این بود که کلمه اله در آیه وضوع برای بیان کیفیت وضوع نیست، بلکه برای بیان کمیت وضوع است که اندازه غسل تا به اینجا باید باشد. با اون تعبیر اصولی که شما دارید جهت آیه بیان کمیت است نه کیفیت، چون اصلا ساختار آیه کیفیت رو بیان نمی کند. اگر در مقام بیان کیفیت بود شرح بیشتری نیاز داشت. آیه با اجمال که بسنده نمی کند، مخصوصا در مقام بیان حکم وضوع که قرار داشته باشد باید تفصیل بدهد که ابتد او من کف الى المرفق و انتهو الى المرفق، باید شرح و کامل اعلام میکرد. در نتیجه این جمله اصلی را آقای ضیایی هم حفظ کند که آیه فرسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق در مقام بیان کمیت غسل است، نه در مقام بیان کیفیت آن. اینه که گرفتید. برای توضیح بیشتر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح العروه جلد 5 از صفحه 80 تا صفحه 82 این آیه و دلالت این آیه را مفصل و متین بررسی می کند. حقا که این بنده حقیر خدا در بحث و دلالت آیه وضو این تحقیق و این توضیحی که سیدنا الاستاد داده از جای دیگر نیافتم. عنایت کنید با توضیحات و آسانسازی از این قرار است. می فرماید آیه وضو از دو صورت بیرون نیست، یعنی دلالتش فقط دائر است بین دو نحوه دلالی. نحوه اول این است که این آیه ظهور دارد نسبت به بیان حد مغسول، نه نسبت به بیان حد غسل. میخواد حد مغسول رو بیان بکند و این ظهور اگر یادتون هست ظهور رو گفتیم چند قسم هست؟ ظهور قرینه ای، ظهور ذاتی، ظهور حقی، ظهور ابتدایی و ظهور قرینه ای. ظهور قرینه ای اعتبارش قطعی است، منتها از خود حق کلمه برخواسته نیست، از قرائن به عمل بیرون میاد، اما خود به عنوان ظهور اعتبارش رو دارد دیگه، ظهور محقق می شود. بله، این ظهور به وسیله قرینه است. قرینه ای که در این مسئله داریم از این قرار است که یاد و دست اطلاقات زیادی دارند، علل اقل 3 اطلاق دارد یا 4 اطلاق دارد. اطلاق اول، اطلاق دست، فقطعوا ایدیهما، اطلاقش مربوط می شود به قطع دست و منظور از اون قطع دست هم قطع انگشتان است. پس در آیه سرقت ید اطلاق می شود به انگشت ها، این یک اطلاق. اطلاق دوم عبارت است از اطلاق ید تا زند و مچ که در آیه تیمم این اطلاق دیده می شود که تیمم بکنید، بمالید دستتون را به دست دیگرتون از مچ تا سر انگشتان، این اطلاق دوم. اطلاق سوم عبارت است از اطلاق ید تا مرفق که در همین آیه وضو به کار رفته است. می فرماین اطلاق چهارم زبانی هم برای ید و دست وجود دارد که عبارت است از اطلاق ید تا عضد، کل دست به اصطلاح فارسی از شانه تا آخر دست، این همش میشه دست. پس چهار تا اطلاق دارد. این چهار تا اطلاق یک زمینه است برای اینکه باید شستشو در وضو، غسل در وضو حدش معلوم بشود که کدام یکی از این حدود هست. بر اساس این قرینه، بر اساس این قرینه، کدوم قرینه؟ کثرت اطلاقات، تعدد اطلاقات، باید یک حدی برای مغسول معین بشود. لذا برای تعیین حد مغسول فرموده است که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. حد معلوم شد که شستن دست حد مغسول مرفق است. تا به اینجا که مطلب رو بیان فرمودن، ظهورش رو از کجا بفهمیم؟ ظهور از اینجاست که حد که برای مغسول مشخص شد، شستن دست تا اینجا یک حالت طبیعی را هم زمینه می کنیم. حد مغسول تا اینجاست و حد مغسول که بیان شده است، انجام غسل حالت طبیعی دارد. حالت طبیعی شستن از بالا به پایینه، حالت شستن از سر انگشتان به طرف آرنج غیر طبیعی است. حالت طبیعی هم جزء ظواهر به حساب میاد. اگر یادتون هست گفته بودن که ظهور در اصطلاح مشهور اصل و ظاهر کدام هست؟ طریق طبیعی. بنابراین آیه ظهور دارد در حد مغسول، نه در حد غسل. این نحوه اول. نحوه دوم که بگیم آیه دلالتش بر تحدید مغسول و غسل روشن نیست، این حالت دوم یا نحوه دوم مع تنزل است. ما بیاییم با ابناء عامه تنازل کنیم، بگیم ما کوتاه میاییم، میگیم آیه دلالت ندارد بر بیان حد مغسول و حد علی الاقل دلالت ندارد بر بیان حد غسل. اگر بگیم در جهت بیان حد مغسول نیست، به طور قطع در مقام بیان حد غسل هم نیست، این مسلمه. پس چه می شود؟ نه در مقام بیان حد غسل است، نه در مقام بیان حد مغسول. چه می شود؟ مطلب یا متن مجمل می شود. بعد از که مجمل شد به دو تا مبین مراجعه می کنیم، یک مبین عرفی، یک مبین شرع، دو مبین عرفی. جایی که نصوص ما یا آیات، جایی که آیات مخصوصا بیان بیان مفصل و کامل اعلام نکند، به طور طبیعی ما برای به دست آوردن شرح معنا به نصوص رسیده از پیامبر اعظم مراجعه کنیم، که قرآن متن است و بیان رسول الله شرح آن است. پس از این اصل مسلم که هر کجا آیه قرآن اجمال داشت یا تفصیلی وجود نداشت باید به نصوص مراجعه کن، اون هم می شود نصوص ما اطلاقات باشد. اما در این مورد شکر خدا نصوص مستفیضه بیانیه داریم که امام باقر اون روایت رو که صحیحه زرار و باکر بود باب 15 ابواب وضو، از امام باقر علیه السلام سوال کردن، امام باقر علیه السلام فرمودن احکی لکم وضوء رسول الله، حکایت کنم براتون وضوء پیامبر را. این بیانیه از خصوصیت فوق العاده بالایی برخوردار است. سند مستفیض، نقل از ائمه که امام باقر و خود ابناء عامه قبول دارند، روایاتی هم از امام باقر نقل میکنند و حتی میگن که ابو حنیفه فقط 2 سال شاگرد امام صادق بود ولی سالیان زیادی شاگرد امام باقر بود. این خودم برخوردم. خب از امام باقر نقل میکند و اون هم وضوع جد خودش را برا زرارا باباکر پسران اعیان شرح میدن، زرارا باباکر دو برادران. خب پس از داشتن نصی که معتبر است، مستفیض است، بیانیه است، آنم بیان فعل خود پیامبر، دیگه مطلب تمام. میگیم این متن آیه وضو و این شرح وضوع رسول الله الاعظم بلا شبهت ولا اشکال. این مبین اول. مبین دوم، همان که اشاره شد، شیوه عرف و حالت طبیعی. شما در هر عملی که از سوی شرع کیفیت اعلام نشده باشد، از سبک و سیاقش خبری نرسیده باشد، باید از حالت طبیعی اندل عرف استفاده کنیم. ببینیم که عرف چیست. حالت طبیعی مسلم است، وضو گرفتن از بالا یعنی از اعلا به اسفل، از اسفل به اعلا یک کاری می شود خلاف طبیعی، که بعضی از ارباب ذوق میگن اگر خارجی هایی که وضو رو بلد نباشن بیاین وضوع ابناء عامه را ببینن، تعجب میکنن که این وضعیت شستن یعنی چجوریه که میرد برخلاف عمل عادی و طبیعی دستشون رو آب میکشن و میشورن. چه وضعیت جلب توجه و اجاب انگیز میشود. بنابراین خلاف طبیعت بودن قطعی و مسلم است. با این دو تا مبین اعلام میکنن، میفرماین که اعلام میشود که آیه وضو مطابق است و منافات ندارد با روایاتی که درباره کیفیت وضو آمده است. این مطلب تا اینجا تمام. اجازه بده من این کار کنم. بنابراین از کلمه اعلام که به معنای انتها بود که بحثش رو مفصل گفتیم براتون، چیزی به دست نیامد و اعلام همان بیان کیفیت بود و آیه با این شرحی که داده شد بین ظهور و عدم ظهور، یعنی ظهورش تقریبا مسلم است، عدم ظهورش و تنزل و تنزلم بکنیم، روایات بیانیه و حالت طبیعی عرفیه میتوند مطلب را برای ما توضیح بدهد و کامل کند که وضوع کیفیتش از این قرار است. عنوان کنید، البته نکات تکمیلی در جنبندی عرض میشود. عنوان کنید آراء ابناء عامه درباره کیفیت وضوع و ادله آنها. بفرمایید. حالت طبیعی را که کسی منکر نمیتواند بشود سیدنا، حالت طبیعی برای همه انسان ها، نه تنها شیعه و سنی که مسلمان و کافر، حالت طبیعی یکیست. حالت طبیعی همون شستن از بالا به پایینه. چون که ما نسب قول شما نداریم، فرض کردیم دستور نداریم، روایات بیانیه نداریم، و الا کار ما که کامله، که کامل روایات بیانی هم نداشته، فقط گفته و دست تا را بشوری چه میکنیم؟ باید به حالت طبیعی مراجعه کنیم. حالت طبیعی شستن از آرنج رو به پایین هست، برعکس غیر طبیعی بودنش جزء وجدانیات هست که خدش ناپذیر است. الان آراء ابناء عامه را بگم، شاید اشکال ذهنی شما بیشتر روشن بشود. آراء ابناء عامه
در مورد بستن همین
میگن، مورد طبیعی اول سر میگردن. درست، درست، هر چیز حالت طبیعی. و اما بله ریشه اختلاف رو میگم براتون. روزای اول نبودید که گفتیم از کلمه اله برخواسته است. الان اشاره میکنم، عنایت کنید انشاءالله. اما آراء ابناء عامه نسبت به کیفیت وضوع در این رابطه، اول با عنوان متن فقهی کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 62 تألیف جزیری، از عبدالرحمن جزیری. این کتاب اعتبارش بین ابناء عامه مثل عروة الوثقا پیش ماست، متن متینی است بین ابناء عامه، چاپ مصر است، کل کشورهای عربی مخصوصا این متن رو متن متین می‌دانند. این جزیری در این مصدر میگد اتفق الائمه الاربعه على أن غسل اليدين من الكف إلى المرفق برعكس، يعني اعلام شد که شستن دست از نظر مذاهب اربعه بل اتفاق این است که شستن از سر دست شروع بشود تا به آرنج. چیزی که در این متن آمده است اتفاق هست، اتفاق مذاهب اربعه، اشاره به وجه و دلیل به عمل نیامده. البته فقه علی المذاهب الاربعه تقریبا مثل عروت الوثقاست، همیشه به دلیل اشاره نمی کند ولی احیانا به دلیل اشاره می کند، چون که عروه هم احیانا به ادله اشارت هایی دارند. این متن بود. اما استدلال به آیه، کامل ترین استدلال که دارد به آیه فخر رازی است. کتاب تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 160، این آدرس رو به ضبط بنویسید برای اینکه تفسیر کبیر فهرست نامرتبی دارد، حتی سنو آیه پیدا کردن کار مشکلی. جلد 11 صفحه 160 از همین چاپ جمعه چاپ لبنان از هم میگوید که در باره کیفیت وضوع دلیل اقامه میکند، میگد شستن دست در وضوع از سر دست به سمت آرنج سنتون، سنت برای اونا اعتبار بالایی دارد، سنتون، این یک امریست که پشتوانش سنته، یعنی یجب لسنه، واجب است به جهتی که پشتوانش سنت است. حالا میگم که منظور سنت چیست. یه مطلب. دلیل دوم میگد که آیه فرسلو وجوهکم و ایدیکم الى المرافق به وسیله کلمه اله، کلمه اله غایتون للغسل، غایت برای غسل است، یعنی انتهای غسل اونجا باشد. طبق آیه و سنت باید وضوع به این صورت انجام شود. این آخرین دلیل و مستحکمترین استدلال که اصل در استدلال همین شرحی است که فخر رازی داده است. در ادامه میگوید که لکن جمهور الفقها، خیلی نقطه دقیقی است، لکن جمهور فقها بر این است که اگر وضوع برعکس گرفته شود، از مرفق شروع بشود به سمت انگشتان، لا یخل به صحت، خللی بر صحت وضوع وارد نمی کنم. نکته اصلی است. منظور از جمهور که اصطلاح ابناء عامه هست، جمهور فقها اصطلاح ابناء عامه است، منظور از جمهور اون معظم صاحب نظرانی که از حد شهرت به بالاست نزدیک به اجماع است و از اعتبار بالایی برخوردار است. این داشته باش. یک اعتبارش بالاست، حدش هم همون که گفته شد. جمهور فقها بر این است که خلل یا مبتلیتی در باره وضو در کار نیست، وضو باطل نمی شود. منتها اگر وضو از مرفق شروع شود، شستشو به سمت سر دست و انتهای دست، خلاف سنت است، خلاف سنت می شود. این کل ادله بود تا الان. متنی که شما بگردید هر خط تحقیق کنید از این بالاتر دیگه نیست. بالاترین پشتوانه و دلیل برای کیفیت غسل الیدین گرفتیم. عنایت کنید کتاب، عنایت کنید رأی ابن قدامه درباره دلالت آیه بر کیفیت و کیفیت وضوع. کتاب المغنی جلد 1 صفحه 122. این کتاب از لحاظ اعتبار بالاترین اعتبار دارد. در بین ابناء عامه کتاب کتاب مغنی تقریبا در حد کتاب تذکره بین ماست، همچه کتاب معتبری است و کتاب جامعی هم هست، مستدل. هرچند خود ابن قدامه حنبلی است ولی تمام مذاهب اربعه رو در مورد توجه قرار داده است و ادله رو ذکر می کند. مرد ملایی است برای اونها که حتی گفته می شود از ائمه اربعه کم ندارد. کتاب بسیار معروف. شما اگر در بحث استدلالی متن المذاهب الفقه و المذاهب الاربعه رو بیارید، ادله از مغنی بیارید، درست و قابل قبول است. دیگر رد قول عوام جایی برای تردید وجود نداره. بعضی کتابای دیگه اگه کنیم ممکن اشکال بکنه، خب این کتاب ما قبول نداره، یا این کتاب مربوط میشد به شافعی، الام مثلا میشد شافعی، مبسوط میشد مثلا حنفی. ولی مغنی همچه کتاب است. ایشان در این کتاب میگوید که آیه‌ای که درباره غسل الید درباره وضوء آمده است، کلمه اله که در اینجا ذکر شده است، این اله دلالت بر انتها طور قطع و واضح ندارد. چرا؟ برای اینکه اله در آیات متعدد قرآن به معنی مع به کار رفته است. سه مورد و آدرسش رو میگم. 1 آیه شماره 2 سوره نساء، 2 آیه شماره 52 سوره آل عمران، 3 آیه شماره 52 سوره هود که در این آیه آمده است مثلا لا تأکلوا اموالکم الا لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، تصرف نکنید به اموال یتام، اموال یتاما را با اموال خودتون. به اتفاق مفسرین اله به معنی من است، بعد این قلت جوابم میگه اگر شما بگید این قلت که اعلان در آیه قرآن به معنا انتها آمده، قلنا به معنای معهم آمده. در نهایت امر میگوید که معنای الاک روشن نبود تا اینجا مثل سبک و سیاق ما. میفرماید که باید به فعل نبی مراجعه کرد. اگر آیه قرآن اجمال و ابهام داشت، به طور متعین مرجع فعل نبی است، باید به فعل نبی مراجعه کرد. تا اینجا حرف ایشان. و ما در نهایت چه نتیجه به دست آوردیم؟ فعل نبی را ابهام و اجمال که از ابن قدامه گرفتیم، فعل نبی هم در روایات بیانیه آمده بود، مطلب تمام. یک تتمه باز هم دارد، تتمه و جنبندی که آقای نعیمی میگد وقت تمام شده است. انشاءالله جنبندی و نقطه تکمیلی فردا. سلامتی آقا مزاها، سلامت خدا.